بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند قرآن و به نام خداوند ماه قرآن. سلام بر شما عزیزان بیننده و شنونده هر جایی از این جهان پهناور که تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید از شبکه جهانی ولایت. امیدوارم طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند واقع شده باشه. ساعتها و شبها و روزهای پایانی این ماه مبارک و این ماه عزیز رو داریم سپری میکنیم. از خداوند متعال میخوایم که ما رو جزو رحمت شدگان و آمرزیدگان این ماه قرار بده. برنامه این نگاهی دوباره به قرآن رو از این شبکه تقدیم شما میکنیم. حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی رو هم در استدیوی برنامه داریم که خدمتشون از سلام و خوش آمد دارم.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده مطرح استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام در خدمتون هستم.
خیلی زحمت کشید جناب استاد از اینکه در برنامه تش به حضور پیدا کردید. امیدوارم بتونیم مباحثی که مطرح میشه ما هم استفاده کنیم، چون بعضی وقتا مطالب اونقدر سطحش بالاست که به قول معروف از زاویه فهم ما و درک ما خارج میشه. امیدوارم بتونیم با هم یه تعاملی داشته باشیم که این مطالب رو، هرچند مطالب واقعا غنی هست و مطالب بسیار عمیق و ژرفیه، بتونیم به هر حال در سطحی باشه که ما هم و عزیزان بیننده هم متوجه بشن. بحث برنامه یه نگاهی دوباره به قرآن، اونطور که بنده میدونم و حالا دوستان فرمودن، بحث خسران در قرآن هست. همینجا باز اشاره کنم ما در ماه مبارک رمضان هستیم، ساعت‌های پایانیه دیگه، احتمال داره فردا روز آخر باشه یا نهایتاً دیگه اگر خیلی خدا بهمون لطف کنه یک روز دیگه هم باشه و دو روز. اولا که از خدا میخواییم انشاءالله ما رو جز خسران دیدگان این ماه قرار نده و انشاءالله از این ماه که خارج شدیم مورد غفران رحمت الهی قرار گرفته باشیم. عوامل خسران رو شما در برنامه گذشته بهش اشاره کردید و مباحثی مثل شیطان که یکی از عوامل اصلی غفلت هست و خسران در زندگی انسان هست اشاره کردید. یکی دیگه از موارد هم غفلت بود، خود غفلت و فراموش کردن یاد خدا و ذکر خدا هست که مراجع به خسران میشه برای انسان در زندگی. ادامه بدید بحث رو. مورد جدید، عامل جدیدی که موجب خسران است بفرمایید تا بحث شما پیش بره.
ببینید، خود فلسفه ماهواره رمضان رو خدای سبحان اولا برای کل بشر ذکر میکنه که اصلا همه انسان‌ها در همه زمان‌ها روزه داشتن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم برای چی؟ لعلکم تتقون. اگر ما همه معارف رو جمع کنیم بگید یه جمله، بگید خلاصه همه این معارف درباره چی سخن میگه، اگر بگیم درباره تقوا دیگه اضافه نگفتیم یه جمله. یعنی همه این اوامر و نواهی و انجام دستورات الهی و ترک نواهی الهی همش نتیجهش میشه باید بینیم که ما به مقام تقوا برسیم. خسران در مقابل اینه، یعنی اگر کسی در این دنیا که حالا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی میکنه، اگر به مقام تقوا نرسه به مقام خسران رسیده. اینه در مقابل همه،
یا درجه تقوا یا درکه خسران.
احسن، یا درکه خسران. لذا خب خدای سبحان فرمود همه اینها رو، یعنی شما هیچ واجبی سخت‌تر از روزه نیست.
بله.
اگرچه همه اینها رو خدای سبحان می‌فرماید که برای انسان آسان است، که خداوند یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خداوند نسبت به انسان کار سخت را اراده نکرده که انسان انجام بده، هر چی دستور داده در طاقت انسان بوده. اگر یک انسانی به خاطر مریضی و به خاطر هر عامل دیگری نتوانسته باشد اون را انجام بدهد، اون تکلیف از گردن او ساقط است، غیر از نماز. نماز رو گفتن در هر شرایطی
باید
خوند. رو تخت بیمارستان، بدن نجس، بدن خونی، باید خوند. خوابیده، باید خوند. زبان بند آمده، نمیتونیم الفاظ رو ادا کنیم. با دل بخون و با اشاره رکوع و سجده خود رو انجام بده. غیر از اون رو مثلا حج. حج بر هر کسی واجب نیست. روزه. روزه بر هر کسی واجب
نیست.
نیست. خمس بر هر کسی واجب نیست. اما نسبت به اونهایی که واجب است، یعنی میتوانن و توان دارن، شرایطش رو دارن، این نتیجه همه اینها میشود تقوا. حالا بحث زیاده، نمیخوام وارد بحث تقوا بشیم که معنی تقوا چیه، فقط یک اشاره مختصر از میکنم. تقوا یعنی خود را از ورود به جهنم حفظ کردن. انسان مراقب باشه جهنم نره. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم
نار.
این میشه تقوا. قوا از همون وقایقی تقی تقواست دیگه.
بله.
ریشه تقوا همون قه. که جمعش میشه قو. خودتون رو حفظ کنید از رفتن به جهنم. قال سمیر سلامونه در نهج البلاغه فرمود که شما ثمرتون، قیمتتون بهشته، خودتون به کمتر از بهشت
نفروشید.
انسان با تقوا کسیه که بسیار باهوشه، تیزهوشه، کیسه، به خاطر اینکه میدونه که این دنیا جای موندن نیست. این دنیا دار و مجازه، ول آخرتو دار و قرار. فخوزو من ممرکم لمقرکم. پس از اینجایی که داری عبور میکنی، خب رهتوشه بردار، چون اونجا نیاز به رهتوشه داری. ان خیر الذات التقوا. تزودو، رهتوشه برداری. چه برداریم؟ ان خیر الذات التقوا. رهتوشه تقواست، باید تقوا رو برداشت و برد. اگر کسی در این دنیا نتونه به مقام تقوا برسه، یعنی چی؟ یعنی به مقام این که بتونه خودش رو حفظ کنه، نه تنها خودش رو، بعد خانوادش هم حفظ کنه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم
و
اهلیکم نارا. بعد هر دو رو تو باید تلاش بکنی. این که حالا من بچه‌ها به من گوش نمیدهد نمیدن، دو خانومم که به من گوش نمیده، خب باید یه جور مدیریت بکنی که در عین حالی که مرد سالار نباشی، در عین حالی که زور نگی، ولی بتونی مدیریت کنی و حقایق رو به اونها هم منتقل کنی.
بله.
بله، البته اجبار نیست. علی حال حضرت نوح نتونست فرزندش رو علی حال تو مسیر تقوا قرار بده. حضرت آدم نتونست قابیل رو در مسیر تقوا قرار بده، اما تلاش کرد حابیل در مسیر تقوا قرار گرفت. خسران یعنی کسی که هستی خودش را و خانوادهش را به جهنم میفرستن. رضا شاملی در ماه رمضان همه دعاها اینه که خدای ما را از خلصنا من النار یا رب. خلصنا، حالا این خودش یه بحث عرفانی مهمیه که خلصنا یعنی من افتادم، من درار، من افتادم، من درار. عجیبه که در دعاهای ماه رمضان عمدتا اینه که من افتادم تو جهنم، منو در بیار. آخه میگه مؤمن میشه بیفته تو جهنم؟ بله دیگه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ایمان اونقدر نیست که انسان رو از جهنم
نجات
بده، به اندازه‌ای که مردم باش معامله مؤمن میکنند. یعنی وقتی از دنیا رفت مثل میت مؤمن باش رفتار میکنن، اون رو احترام میذارن، تشییع میکنن، نماز میت میخونن. این تا این اندازه تا لب گور این ایمان به درد میخوره، اما از اونجا به بعدش دیگه نمیتونه در داخل گور و برزخ و بعدش هم در قیامت. لذا در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خطاب کیه؟
مؤمنین هست.
میخوای ای مؤمنین یه فرمول بهتون بدم که شما رو از جهنم نجات بده؟ خب بگه مؤمن جهنم میره. بگه ولی بگه اگر شما به مرحله ایمان، ایمان با نفس و ایمان با جان و اینها نرسی، نتونی جان در راه جانان تسلیم کنی و وابسته به جسمت بشوی، در سوره صف هست یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. چیه آقا جون؟ خدای مهربان چیکار کنیم از عذاب علیم نجات پیدا میکنیم؟ تؤمنون بالله، ایمان به خدا و رسولهی، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم. یعنی ایمان به خدا بیاری، ایمان به رسول بیاری، جهاد در راه خدا با مالت و جانت انجام بدی، این باعث میشه شما رو از جهنم نجات بده. پس نکته اول در نگاهی دوباره به قرآن اینه که قرآن تمام تلاشش اینه، همه انبیا 120,000 پیامبر آمدن، همه تلاششون اینه که ببینید اینجا محل گذره، نکنه تو محل گذر اینجا بنشینی و جا خوش کنی و اصلا نسبت به برزخ و قیامت توجه نکنی و وقت بگذره و تو جا بمونی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، ره ز که پرسی چه کنی چون باشی. خب وقتی کاروان رفت راه هم طولانی، تو هم راه رو بلد نیستی، حالا کی میخوای بری؟ با کی میخوای بری؟ قطع این مرحله بی همراهی خضر
مکن،
ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی، از خطر تنهایی گمراهی. خب من عرضم بخش اول اینه که همه این عبادات ها و دستورات الهی آمده است که انسان خود، اصلا خدای سبحان نیاز به نماز ما نداره، نماز برای اینکه ما رو از ورود به جهنم حفظ بکنه. من کسی که نماز بخواند و به دستورات نماز عمل کند از ورود به جهنم حفظ میشه. ما بحث خسرانی که مطرح کردیم که از سوره بلعصر شروع شد، بلعصر ان الانسان لفی خسر، اونجا مفصل بحث شد که من اشاره میکنم جدی یادآوری که خدای سبحان قسم میخوره، قسم میخوره که تو ای انسان حتما در خسرانی، قسم به عصر، قسم به زمان، قسم به امام زمان، قسم به چیز بسیار با ارزش که تو در خسرانی، مگر استثناء خورد. بگه کسانی که آمنو و عمل سال، ایمان بیاری و عمل سال، ایمان با عمل سالی نتیجهش میشه به تقوا. ایمان اگه به مرحله ظهور و بروز برسد که میشه به تمام عمل ساله، میشه به تقوا. اون عمل سالی که یعنی حسن فعلی که ریشهش حسن فاعلی باشد میشه بعد
تقوا.
وقت دو تا مصداق از مصادیق عمل صالح مؤمنانه رو بیان کرده، تواصی به حق و تواصی به صبر. اینا جدای از عمل صالح نیستن، دو تا مصداق خوب از عمل صالح که تواصی به حق و تواصی به عمل صالح، عمل صالح حسن فعلی داره و تواصی به حق بکنه، صبر بکنه. خب نکته اولی که وقتی مؤمنین به هم میرسن از حق بگن، لذا حضرت توی وصیت نامش فرمود که قولا بالحق، حسن هم حسین هم وقتی حرف میزنید حق بگید، و عملا للاجر، وقتی که کار میکنید برای پاداش اخروی کار کنید، همینجوری کار نکنید، چون شما اینجا کاسبید که کسب کنید برای اونور، از دنیا مزرعت
آخره،
آخره خوب شما برای آخرت درو کنید.
از همین کار روزمره هم میشه اجر رو و ثواب الهی رو به دست آورد.
بله، مثلا شما این روایت اینه که الکادو لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله،
درست،
کسی که برای توسعه زندگی خانوادش تلاش بکند، این انگار در راه خدا داره جهاد میکنه.
خب این اکثر آقایون دارن این کار رو انجام میدن، فقط کافیه نیتش رو داشته باشن که
نیتشون همین باشه که برای خانواده.
بله.
نیاز منتها اگر کسی به این نیت کار کنه دیگه روانی میخوره ها.
داره.
دیگه کم وجدان کاریش حس میکنه، کم کاری
نمیکنه.
دیگه نمیاد 7 ساعت و نیم 8 ساعت قرارداد ببنده یه جا کار کنه، اون وقت 2 ساعتشو به دزده بگیره بخوابه یه کار شخصی انجام بده. این دیگه الکاد لعیاله
نیست.
این برای خانواده، بر علیه خانوادهش داره کار میکنه. چرا؟ چون مال حرام میاره و مال حرام خانواده رو نابود میکنه. قرآن میگه که خودت رو با خانواده رو حفظ کن. این نه تنها حفظ نمیکنه بلکه به زور همین داره با این مال حرام این داره به سمت جهنم سوق میده. پس الکاد لعیال نیست بلکه الکاد علیه عیاله.
اگر تخلفی تو کار بیاد.
بله دیگه، یعنی اگر تلاش بکنه اما تلاشش ظالمانه باشه، قاسبانه باشه، رانتخارانه باشه، رشوه گیرانه باشه، زهر ماری توش قاطیش کنه،
خیلی راه هست داره.
لذا فویل لل متففی. متففی فقط اینا نیستن که ترازو دیگه، ترازو نیست که بگیم حالا اینا دو تا کفه ترازو به هم. کسی هم که در محل کارش کم کاری میکنه و یا اون کارفرمایی که اون حقی که باید به کارگر بده نمیده، بهش ظلم میکنه، خب اون هم همینطور. حالا شما حساب کنید چقدر عمل صالح ریخته و تواصل بالحق، چقدر حقائق در عالم هستی وجود داره، چقدر عمل صالح در عالم خارج وجود داره. ببینید اگه در روایت داره اگر مردی بیاد خسته شده کار کرده، با روی باز و گشاده باز زن و بچهش مواجه بشه تو خونه، ثواب عمره مفرده برش خود صبح هم بنویسه. چقدر دیگه چی میخوای؟ یعنی ریخته کسی نیست. برداره میگفت تو معراج وقتی پیامبر از اونشان مشرف شدن معراج، دیدن که یک تعداد زیادی از فرشته ها خیلی کم کار میکنن، بقیهش هم معطلن. سوال کرد اینا چرا پس کم کار میکنن، چرا این چیکار دارن میکنن؟ مثلا اینا عوامل اون انسانهایی هستن که تو دنیا یه کار خیر که انجام میدن، اینا یه درخت اینجا براش قرض میکنن میکارن، ولی چون کم عمل صالح انجام میده اینا اینجا بیکارن. یعنی شما هر عمل صالح انجام میدی داره اونجا تجسم اعماله. من این طرف قصه رو عرض کردم که اون بحث خسران معلوم بشه که کسی که علیه حال سر به سنگ لحد می گذارد و می رود، اگر به مقام تقوا رسید، اگر خودش رو و زن بچهش رو تونسته حفظ کنه از جهنم، خوش به حالش. یعنی تازه در روایت داره مرگ عرس المؤمنه، عروسی مؤمنه. یعنی تازه مؤمن میگه به به چه فضایی، چون برزخ خیلی لطیفتر و خیلی لذائذش خالصتر از دنیاست. به ذات در خود به حمام حضرت وقتی که راجع به متقین سخن فرمود، اونجا سخنرانی فرمودن، فرمودن متقین واقعی کسانی هستن که اگر اجل خدا برای انسان اجل قرار نداده بود، یک لحظه روحشون در جسمشون مستقر
نمیشون،
جان توی میکردن. اما چون میتونن که اجل دارن و یه روزی بعد از این دنیا برن، صبر میکنن. به الا اینها مرغ باغ ملکوتن، نهن از عالم خاک. ای خوشان روز که پرواز کنن، تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنن. لذا یکی از علائم تقوا اینه که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگی خب بگید ما دوست داریم بریم. لذا از تعمیر سلام علیه در هر عملیاتی که شرکت میکرد با پیامبر از اونجا موقع برگشتن میفهمون خب بازم که من شهید نشدم، حضرت میخواد پرواز کنه بره. حضرت فهمید که نگران نباش، آخرش با شهادت از دنیا میره.
خب آقای ملکی اگر اجازه بفرمایید یه نفسی شما تازه کنید، من یه نکته رو خدمت عزیزان بیننده عرض کنم. این که راه های ارتباطی برنامه نگاهی دوباره به قرآن زیرنویس شده توی صفحه تلویزیونتون، این راه ها برای شماست که بتونید با ما مرتبط بشید. سوال، نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته ای اگر راجع به بحث امشب یا بحثایی که کلا توی این برنامه مطرح شده دارید، با ما تماس بگیرید، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی هم از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از راه خط تلفن و تماس تلفنی میتونید با ما تماس بگیرید، صحبت کنید. حالا اگر شرایط فراهم بشه که حتی مرتبط میشید مستقیما با استودیو و سوالتون رو مستقیم از کارشناس برنامه هم میپرسید و انشالله همونجا پاسختون رو خواهید گرفت. پس حتما از این راه استفاده کنید. منتظر صدای گرم شما از آن هم توی برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستیم. خب برگردیم دوباره سراغ جای ملکی و ادامه بحث.
خب پس این یک نکته. من الان یاد آمد یک آیه رو حضرت آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون این آیه رو زیاد میخوند و خیلی متأثر میشد و گریه میکرد. و اون آیه 39 از سوره مبارکه مریم بود که و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. پیامبر مردم رو بترسان از روز حسرت. کی روز حسرت؟ اون روزی که عمر تمام شده و او غافلانه مرده و ایمان کافی را که او را از جهنم نجات بده رو به دست
نیاورده.
لذا خب خیلی وقتی که میرن اون در خاک آرزو میکنن رب ارجعونه لعلی اعملو صالحا فی ما ترکت. خدایا میشه ما رو برگردونی؟ خب چیکار کنیم؟ می خیلی کارا میشد انجام بدم، ترک کردم، انجام
ندادم.
میخوام برگردم اونایی که انجام ندادم را انجام بدم. شما حساب کنید مثلا خانواده‌ای به دلایلی با هم قهرن، یک کسی بتونه این دوتا رو با هم آشتی بده. تمود اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. این جزء وصیت باز از امیر زمان علیه که فرمود من از پیامبر عظیم شان شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین یکی دو نفر به هم برسونی ثوابش بیشتر از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی. من افضل من عامت الصلات و الصیام. لذا بعضی از شارحان نشریه الاولا گفتن این عامه نه یعنی همه نمازهای واجب و مستحب، ترسیدن گفتن که افضل از نمازهای مستحب، ولی هیچ اشکال نداره بگیم افضل از نمازهای مستحبی، چون همه اینها برای اینه که انسان بتونه با صلح و صفا زندگی بکنه، نه با کینه. نه نماز بخوانی و قهر باشی، نه نماز بخوانی و کینه داشته باشی. من جایی صحبت میکردم و یه فرمایش از فهمیر داره، فرمود علیکم به تواصل و تبادل و ایاکم التدابر و تقاطع. بر شما واجب است، چقدر زیباست این، که همدیگر رو کمک کنید به وصل، وصلت و بذل و بخشش. بر شما حرام است این که به هم پشت کنید، قهر کنید و قطع کنید. بعد از صحبت من یک کس آمد گفت که من با خانومم 8 ساله که قهرم. گفتم مگه میشه؟ گفت بله شده دیگه. گفتم خب که دیگه زندگی نیست، که این جهنمه. آدم با همسرش با بچهش 1 دقیقه نمیتونه قهر کنه. میگه میشه تو 8 سال چطور قهر کردی؟ اینا خسرانه که علائمش از اینجا آشکار میشه. من حالا یه اجازه بدید چند تا آیه باز راجع به خسران ما بخونم خدمت.
بله دیگه، ایام ایام ماه مبارک رمضان سر سفره قرآن باید بحث رو پیش ببرید.
همیشه باید در محضر قرآن باشیم. ببینید در سوره مبارکه زمر من از آیات 11 چه چند تا میخونم تا برسم به اون قصه. قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. من امر شدم که خدا رو خالصانه عبادت کنم. و امرتو لان اکون اول المسلمین. امر شدم که اولین کسی که تسلیم میشه در مقابل خدای سبحان من باشه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
میترسم
که عصیان کنم خدا را و گرفتار عذاب یوم عظیم بشم. اینا رو مردم بگو، بزن مردم یاد بگیرن. قل الله، بگو خدا را اعبد و عبادت میکنم. مخلصا له دینی، خالصانه. فعبد و ما شئتم من دونه. ای مشرکان، اگه شما میخواد غیر خدا را عبادت کنید عبادت کنید. اما قل ان الخاسرین خسران الذین خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. اونجا داشت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم
و اهلیکم نارا.
اینجا فرمود که کسانی که غیر خدا را عبادت میکنن و شرک قائل میشن برای خدای سبحان، اینا هم خودشان و هم خانوادشان را گرفتار و خسران کردن. قل ان الخاسرین خاسرین، میدونی کی هستن؟ کیا؟ الذین خسروا انفسهم، خودشون رو باختن، و اهلیهم یوم القیامه. الا ذالک هو الخسران المبین. این خیلی خسران مبینه که انسان ببینه خودشو، بچه هاشو، خانم بچه هاشو، همه رو با هم فرستاده به سمت جهنم. اینجا آیه در زده، بعضی ها میگن که بابا کی اصلا بهشت دیده، کی جهنم رو دیده، اینا رو دیگه هی. خب اولا این حرف رو کسانی که قرآن رو قبول دارن نمیتونه حرف رو بزن. خب کسانی که قرآن رو قبول دارن چند میلیون نفرن؟ چند میلیارد نفرن؟ نزدیک 2.5 میلیارد، هم از شیعه و سنی پیرو قرآن. از این 8 میلیارد نفر جمعیت، 3 میلیاردش اهل قرآن هست، درست شد؟
بله.
حالا در جبه آمار مسلمان ها اختلاف دارن، بعضی میگن که 2 میلیارد هست، حالا ما میگیم 2 میلیارد اصلا.
حالا کم نیست.
2 میلیارد اهل قرآن هست که بهش جهنم را قبول دارن. ما بقی مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان، همه اینها را با مسلمان ها جمع بکنید، از این 8 میلیارد 7.5 میلیارد اینها، اینا معتقده به خدا و معتقده به قیامت هم. تمام کسانی که اعتقاد به خدا و معاد دارن اعتقاد به بهشت جهنم هم دار، یعنی کتابای آسمانی. 124,000 پیامبر آمده است، داد زده سر بشر که ای بشر بدان که بهشتی هست و جهنمی هست، خلاصه عقابی هست و ثوابی هست. اون 500 میلیون نفر باقی مونده، 0.5 میلیارد باقی مونده، باز اونا تعداد زیادشون اعتقاد به ماوراء دارن، اگرچه اسمش خدا نمیدانن، مثل بودایی های غیر ساله. شما میبینید که در هر صورت 95-6% بشر در طول تاریخ همیشه خداپرست بوده، اعتقاد به مبدأ و معاد داشته. نمیشه این همه دانشمندان، این همه انسانها، این همه انبیا، این همه صلحا بیان و نعوذ بالله دروغ بگن. اما شیطان و هوای نفس که یواشکی میگه که ای بابا کی رفته بهش
دیده، کی خبر آورده،
حرف این شیطان را و این وسوسه را طرف بپذیره، اما حرف این همه مردان بزرگ را نپذیره. خب این که اغلایی نیست. لذا عقل میگه دفع ضرر محتمل واجب است. دفع ضرر محتمل یعنی اگه شما حتی احتمال هم بدی که جهنمی وجود داره و ضرر جدی وجود داره، عقل میگه حتما باید او رو دفع کنی، درست شد؟ اگرچه جلب منفعت محتمل را عقل واجب نمیداند، اما دفع ضرر محتمل را واجب میداند. خب پس بنابراین بهشت وجود داره، هم عقلن هم بر اساس سیره عقلا، یعنی همه عقلای عالم در طول تاریخ اعتقاد به بهشت و جهنم داره. خاسر کسیه که نتونسته خودش را و زن و بچهش را از ورود به جهنم حفظ کنه. این به مقام تقوا نرسید، خودش رو رها کرد، خودش رو ول کرد و هوای نفس شیطان دست به دست هم دادن و او رو به سمت جهنم بردن و او الان تو جهنمه. این جهنم در محیطتون بالکافرین، همین الان جهنم احاطه بر کافران داره. آیه در زده کسی که گرفتار حسده، همین الان حسد، آتش حسد داره او رو میسوزنه.
و خودش داره هیزم برای این آتش،
همین این خود حسد، خودش آتشه.
بله.
یعنی اگر کسی چشم حقیقت بین داشته باشه میبینه که این داره میسوزه در آتش حسد. تکبر آتشه. مالی که از روی ظلم و از روی غصب و از روی ستم به دست آوردی، مال بیت المال داری تو الان میخوری، درسته ظاهرا احساس لذت میکنی، اما باطن این قصه آتشه. مال یتیم آتشه. این طلا و جواهری که جمع کردی، اینا داغهایی میشه من بر گردن تو در قیامت. قرآن همه فریادش اینه که والعصر، خب سوره عصر اساره قرآنه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذا اینجا شما ببینید که فرمود اگر در مسیر قرآن، در مسیر توحید باشی، فقط خدا را عبادت کنی. عبادت کنی یعنی چی؟ بندگی کنی. هر چی گفت بگی چشم، عبد در مقابل رب دیگه، او رب، من عبدم. عبد هر چی رب گفت میگه چشم، میگه اگه گفتی چشم تو به مقامات عالی میرسی، اما اگر نگفتی اون وقت تو گرفتار میشی. چه گرفتاری؟ قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. این در صورتی که یک آیه، آیه از کردم 15 از سوره مبارکه زمر. اگر فرصت هست یکی بریم برگردیم.
آره فرصت که داریم، فقط اجازه بدید همون یه رفت و برگشتی داشته باشیم، شما یه نفس تازه کنید و از آن بیننده هم یه بخشی رو ببینند. برمیگردیم بحث رو خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی ادامه میدیم.
پروردگارا ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد، و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر، و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد، و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند، و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده، که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی، و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
عرض خوش آمد مجدد دارم خدمت شما عزیزان بیننده. برنامه نگاهی دوباره به قرآن رو تقدیمتون بکنیم از شبکه جهانی ولایت. ما یکی دو روز آینده انشالله عید سعید فطر رو پیش رو داریم، با توجه به صحبتهایی که کارشناس خوب و خبره برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی داشتن توی بخش قبل و صفاتی از روز قیامت رو بیان کردن و گفتن روز قیامت روزیه که خیلی ها حسرت میخورند، خیلی ها پشیمانند از کارهایی که انجام دادن، اونهایی که حسرت میخورند از که کم کار انجام دادن و از خدا میخوان که باز برگردن و این فرصت بهشون داده بشه. شاید به نوعی بتونیم بگیم روز عید فطر هم همین معنا رو داره برای ما و کسایی که به اون روز میرسن اگر نتونسته باشن از ماه مبارک رمضان استفاده کنن پشیمانند و اونهایی که کم استفاده کردن حسرت این ساعتها رو میخورن، این روزها و این شبهایی که داره بر ما میگذره. انشاءالله تا فرصت هست غنیمت بشماریم و نگذاریم حسرتی که روز عید فطر باید دامنگیر خیلی ها بشه دامنگیر ما هم بشه. در خدمت آقای ملکی هستیم، کارشناس برنامه. آقا در خدمت شما هستیم. شما یک آیه رو فرمودید، توضیحاتش رو دادید، قرار آیه بعدی رو هم انشاءالله از شما بشنویم. اما اگه اجازه بدید الان یکی از عزیزان بیننده رو خط ارتباطمون هستن، میخوایم باشون ارتباط برقرار کنیم. خدمت دوست عزیزمون جناب آقای هادیان سلام عرض میکنم.
با عرض ادب و سلام خدمت شما و برادر عزیزم آقای
هیلستون. ممنونم، لطف کردید آقای هادیان با برنامه خودتون مرتبط شد. از دوستانی که تو اتاق فرمان هستن میخوام یه مقدار صدای داخل استودیو رو بالاتر ببرن. بفرمایید نکته. بله در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خداوند هم کرده به هر کس ایمان بیاورد به خداوند قلبش را هدایت میکنند. رابطه ایمان با قلب و رسیدن به میوه این تعقل و بهره رسیدن به واقعیت امید رضا و گرفتار نشدن در بازی های غرور، میخوام از دکتر ملکی رو اگر مقدوم بود باز کنه. یعنی فرق بین امید به رحمت خداوند با غرور. خب ما آدم ها اکثرا منیت های خود گرفتار غرور میشیم، میگیم خداوند ببخشه.
آقای هادیان من عذر میخوام از شما، صداتون یه مقدار نامفهوم به گوش شما میرسه، اگه بتونید یه مقدار بلندتر صحبت کنید، اگر نمیدونم گوشی رو آیفون هست یا از دهنتون دوره یه مقدار نزدیک کنید، یه مقدار صداتون واضح‌تر بشه ما متوجه بشیم. دقیقاً
بلندتر صحبت کنم.
بله بله بله.
مطلبمو بگیرید.
ممنون.
خداوند عمد کرد تو آیات هر کی ایمان بیاورد به خداوند قلبش رو هدایت می‌کنه. خواستم اینا استاد نوکی مراتب قلب رو اگه مقدور توضیح بده.
بله.
رابطه ایمان با قلب و رسیدن به میوه این تعقل، چون خداوند عمد می‌کنه در اکثر آیات میگه تعقل کنی تعقل کنی و تفاوت این امید، چون وقتی آدم ایمان واقعی داشته باشه و قلبم به مراتب واقعیتی برسه به تعقل میرسه و رابطه این امید با اون سایه‌ای که به وجود میاد از غرور، چون ما یه بحثی هم داریم که اکثر ما گرفتار غرور میشیم که مثلا میگیم خداوند ما رو میبخشه بدون برهان و بدون دلیل، میگیم آقا خداوند میبخشه. میخوام اینو اگر مقدوره توضیح بدم.
پس یعنی منظورتونه که زیادی به نفس متکی میشن، منظورتون از غرور همینه دیگه؟
صداتون خیلی ضعیفه برام،
ما صدا شما مدرسمان ضعیف داشتیم. حالا فکر کنم برداشتمون همین درست باشه که منظورتون از غرور اینه که در مقابل خداوند به نفس خودمون زیادی بیش از حد متکی باشیم.
مثلا ما گناه میکنیم میگیم بدون برهان، میگیم که خداوند میبخشه بدون برهان، بدون اینکه اصلا دلیل عقلی داشته باشیم، بدون این منیتهایی هر کاری رو میکنیم بعد میگیم خداوند میبخشه.
خب متوجه شدیم. شما سوال
شما تشکر میکنم و خیلی ممنون.
لطفی ادای هادیان از تهران تماس گرفتید، سوالتون رو مطرح کردید، ان شاءالله در ادامه پاسخ کارشناسی آقای ملکی رو تقدیم شما می‌کنیم. خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستم.
هر چی من خدمت شما.
ببخشید من چون می‌خواستم سوالات رو هر چون بخش‌های مختلفی داشت از اول شروع کنم، بعد گفتن مراتب قلب رو بفرمایید.
قلب در قرآن مراد همون روح انسانی است. ما چند تا روح داریم، یه روح نباتی داریم، یک روح حیوانی داریم و یک روح انسانی داریم. قلب همون انسانیت انسانه که این انسانیت انسان دو حیثیت داره، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. لذا در نهج البلاغه حضرت عمود در اون وصیت نامه 31 فرمود احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، هم زندش کن هم بمیران. معلومه که اون جنبه طغیانی انسان اون رو باید کشت و اون جنبه لطافت و معنوی انسان اون رو باید
زنده کرد.
تعقل یکی از عوامل از بین بردن اون جنبه طغیانی انسانه و رشد تعالی دادن به اون جنبه انسانی انسانه، جنبه معنوی انسانه، جنبه لطافت انسانه. ایشون فرمودن که سوالا رو اگر به ترتیب
رابطه ایمان و قلب بعد از مراتب رابطه ایمان و قلب
ایمان باعث میشه بعد قلب اون حیث مثبت روح انسان چون روح انسان از کردیم که دو حیث داره رضا در روایت داره که در روح انسان در از روح انسان دو گوش داره اونجا داره قلب انسان منظور همون روح انسانه در یک گوشش رحمان میدمد فرشته های الهی میدمند و
بشارت
میدهند و در یک گوشش شیطان میدمد اونجاهایی که انسان علاقمند به کارهای خیر و از جهت که مفید و با برکت و اینهاست اینا اون در از گوش جان میسپارد به صداهای رحمانی و اونجاهایی که دنبال فساد و تباهی و گناه و غیبت و دروغ و اینهاست معلوم که اونجا محکوم اون صداهای شیطانی است. بنابراین ایمان باعث می شود که روح انسان به امنیت برسد، یعنی دیگه در دستخوش شیطان و هوای نفس دیگه قرار نگیره. روحی که اینجا به امنیت رسید تجسمش در قیامت این است که در بهشت که امن‌ترین جاست مستقر می شود. لذا ارتباط روح انسان با ایمان این است که ایمان روح انسان را تعالی می بخشد و در جایگاه خلیفت اللهی قرار می دهد و او را به امنیت می رسند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تجسمش می شود بهشت. رابطه ایمان با روح یا ایمان با قلب این است که لذا اگر در یک جمله بگیم که اصلا هدف انسان در این دنیا چیست، یک پاسو بخوام بدیم این است که انسان باید به مقام ایمان برسد که قد افلح المؤمنون. به رستگاری کی میرسه؟ کسانی که به مقام درجه عالی ایمان رسیده، نه ایمان پایین که بگوین
یا ایها الذین آمنوا
آمنوا یا قالت الاعراب، اعراب گفتن که آمنا در سوره حجرات، خدا سلام نبگوش نه حالا شما ایمان نیابدید بگید اصلا نه حالا یه حل پایینی حالا تا به ایمان خیلی تازه به ایمان هم که میرسن بازم میگه که ایها الذین آمنوا آمنوا. لذا رابطه ایمان با قلب رابطه تنگاتنگ است برای تعالی بخشیدن به روح انسانی که به همون خلیفت اللهی برسد و اون روح را از قاذورات تخلیه کنه و تحلیه کنه و مزین کنه او را به صفات رحمانی. این راجب ارتباط بین ایمان و روح و قلب همون روح.
قسمت سوم سوالشون در مورد امیدواری به رحمت الهی بود و اون غروری که از اینجا
چون در اصل کلمه غرور شد اینجا حالا دقیق نباشه، ایشون میخواد بگه که بیش از اندازه رجاء داشته باشی، در حالی که ما گفتن خوف و رجاء رو باید با هم داشته باشی، یعنی هم بترس از عذاب الهی هم امید به رحمت الهی داشته باشی، هر دو مساوی، نه یکی بر دیگری بچربه. بعضی میگن حالا امید بچربه بهتره، خیلی خوب، حالا اینجا یه اختلاف مشهای وجود داره، بعضی میگن خوف بچربه بچربه، بعضی میگن نه امید، ولی دیگه چربیدنه، یعنی مثلا یک درجه بالا و پایین داره. این که خیلی از ماها گناه میکنیم، خطا میکنیم، میگیم نه انشالله خدا میبخشه، این جزء دستورات الهی نیست. دستور الهی اینه که هر جا گناه کردی، این روایت از پیامبر عظیم الشانه که تو بال من، خوشا به حال کسی که در قیامت، در صحیفه اعمال در قیامت، آخر هر گناهی یک استغفار و توبه نوشته شده باشد.
استغفار واقعی که نه یه
توبه دیگه، توبه معنی واقعی، توبه واقعی هم سه تا رکن داره. یک، از این گناهی کردی واقعا پشیمان باشی، به خدای واقعا پشیمان. دو، تصمیم بر ترک داشته باشی.
بله.
سه، تصمیم بر جبران داشته باشی. این سه تا رو اگر کسی بعد از هر گناهی این حس و حال خدا بهش دست بده، این شخص داشته باشه، خدا من گناهشو میبخشه. تا اگه 1,000,000,000 بار گناه کرده یک انسانی و بعدش این حال بهش دست داد، خدا من اون گناه رو میبخشه، مگر که حق الناس باشه که بعد حتما بره جبران کنه. حق الناس دیگه نمیشه کاری کرد، حق الناس رو نمیشه. بله، در یه جایی میشه کار کرد، اونم اینه، اگر کسی نمیدونه که تا چند روز تو دنیا هست، توبه نصوح کرد و حق الناس زیادی هم گردنش بود، حق الله زیادیش هم گردنش بود، و این شروع کرد برای جبران، اما عمر
کفاف،
اما اجل مهلت نداد که این شخص شب را سحر کند. در حالی که داشت جبران میکرد، سراغ این میرفت، سراغ اون میرفت، برای اینکه به مشکل خودش رو با دیگران حل کنه، حق دیگران رو پرداخت کنه، در اون لحظه مرد. اونجا داره که خداوند میگه که من خودم جبران میکنم.
بازم جبران میکنه، یعنی ازش نمیگذره.
نه دیگه نمیگذره. خدا یعنی در قیامت میکنه. اون شخص که میاد ازشون حقش مطالبه کنه، خدا سبحانه میگه که خیلی خوب، حقش من عذابت کم میکنم، ازی بگذر.
پس به هر حال باید جبران کنه. چیزی نیست که.
لذا اون نگاه مسیحی گانه، مسیحیت نگاه غلطی است که حضرت مسیح آمد فدای گناه امت شد. یعنی امت هر چی دلش خواست گناه بکنه، بعد حضرت مسیح بگه اشکال نداره شما گناه کنید، من اصلا آمدم که آره گناهان شما رو بشونم. بعد یک کسی هم بگه که مثلا نعوذ بالله امام حسین علیه السلام آمدم برای این، مثلا اونجا حضرت مسیح اون کارو میکنه، اینجا امام حسین علیه السلام کارو میکنه. که هر کسی مثلا مال مردم بخوره، رانت خاری بکنه، ربا خاری بکنه، آدم بکشه، فلان بکنه، بعدم بگه خب من برای امام حسین کلی گریه کردم. خب این که معلومه امام حسین هیچ وقت شفاعت از اینجور افراد
نمی کنه.
بله امام حسین رو دوست بداری، چون در خدا رحمت کنه سید الله بهجت فرمود که گریه بر سید الشهدا خودش توبه است. یعنی کسی که گریه میکنه میگه خدایا من از این وضعیتی که دارم پشیمانم، ای کاش یار حسین میشدم، ای کاش جز اصحاب امام حسین میشدم. این در اصل پشیمان از وضعیت خود و علاقمندی که جز یاران حضرت بشه، این خودش اینو توبه است. بله با این نگاه و بریم جبران کنی حق الناس و حق الله رو، و الا مثلا طرف تا صبح سینه میزنه اما نماز صبحش قضا میشه. این به هیچ وجه امام حسین علیه السلام این رو نمیپذیره. الیزا اون نکته که شما فرمودن که اینایی که زیادی امید دارن، این امید زیادی جزء دستورات نیست. قطع امید پس بشه خیر. از گناهان کبیره یکیش قطع امید یا ناامیدی به خدای سبحانه. لا ییأس من روح الله. به هیچ وجه حق نداری که از رحمت خدا مایوس بشی.
میتونیم این خوف و رجا رو به دو تا خطی تشبیه بکنیم که دو طرف یک جاده کشیده شده و از نزد این خط باید خارج شد و نه از این خط داخل اعتدال خط اعتدال.
این نکته ایشون به نظر نکته مهمی بود که ما باید علی حال نیست. سوره والعصر خودش همین مطلب رو تایید میکنه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. تو اگر ایمان نیاری و عمل صالح انجام ندی، تو جز خاسرانی. لذا شما میدونید که روایات رو میگن همه رو به آیات قرآن عرضه کنید، اگه موافق با آیات بود فخذوه، اگه مخالف بود فاضربوه علن جدار. این راجبه این فرمایشی که آقای هادیان فرمودن.
برگردیم سراغ بحث خودمون، چون فرصت هم زیاد نداریم.
چقدر وقت داریم که من
فکر میکنم حدود 3-4 دقیقه.
من باز از قرآن مسئله خسران رو یک اشاره بکنم. در سوره مبارکه نمل فرماد که طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. خب این تعریف قرآن. برای چی این قرآن؟ هدن و بشرا للمؤمنین، هدایت و بشارت برای مؤمنین. مؤمنین کیانن؟ علامتشون چیه؟ الذین یقیمون الصلاة. اولین نشانه اینه که اینا دائم، یقیمون با فعل مضارع، یعنی اینا هیچ وقت نیست که مثلا یه ما نماز بخونن دو ما نخونن. نه، نماز خوندن جزء دعبشونه. یقیمون از صلاح دیگه چی؟ ویعتون از زکا، حق الناس هم میدهن، زکات میدن دیگه چی؟ و بالآخرت هم یقینون، نسبت به آخرت یقین دارن. یکی از علائم مؤمنه که نسبت به آخرت یقین دارن. حالا ان الذين لا يؤمنون بالاخره، کسانی که ایمان به آخرت ندارن، زینا لهم اعمالهم، اعمالشون رو براشون خیلی زینت میدیم، اصلا اینو کیف میکنن، میگن اصلا ما آدمیم، دیگران آدم نیستن که، ولی دیگران اصلا چه حظی از این دنیا میبرن؟ میگه ما این رو براشون مزین میکنیم، این شرابخوریشون، این گناهکاریشون. اما فهم یعمهون، اما اینا در حقیقت، در تشخیص حقیقت سرگردانه. اینا کیان؟ اولائک الذین لهم سوء العذاب، عذاب سختی بر اونها هست، و هم فی الاخرت هم الاخسرون، اینا در آخرت اخسرن. چرا؟ چون جهنم میرن. خاسر یعنی کسی که خودش رو نتونست حس کنه از جهنم، این جهنم میشه. آیه دیگری بخونم و عرضم رو جمع بکنم. در سوره بارکی مؤمنون داره که فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسانی که از این دنیا خیلی راه توشه جمع کردن، موازینشون و اون چیزی که بقول ترازوشون گونیشون سنگینه، ترازوی عملشون سنگینه، اینها رستگارن. اما و من خفت موازینه، کسی که از این دنیا چیزی با خودش نبرده. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. عجیبه، ببینید اینجا دیگه روشن و مشخص بیان کرد که کسانی که موازینشون سبک، چیزی با خودشون نمیبرن، اینها هستیشون رو باختن. چرا باختن؟ چون اینها در جهنم خالدن. اصلا معیار خسران و تقوا این شد. خاسر کسی است که خودش رو میبازه، بهشتش از دست میده و خودش رو جهنمی میکنه. با تقوا کسی خودش رو حفظ میکنه از اینکه کاری انجام بده که سر از جهنم در بیاره، حفظ میکنه خودش رو و خانواده خودش رو برای اینکه بهش به جهنم وارد بشه. من یک اشاره نم، اگه یک دقیقه وقت هست اینم عرض کنم،
یک دقیقه فرصت
بله. و اون اینه، مسئله اهل بسیار چیز مهمی است. قرآن به مسئله فرزند، به خانواده اهمیت جدی میده، به حدی که به بچه ها میگه نسبت پدر و مادر حق نداری عفو بگی. اینا وقتی پیر شدن، چه یکیشون چه هر دوشون، حق نداری عفو بگی، حق نداری ولا تنهرهما، حق نداری داد سرشون بزنی. تو باید ادب رو نسبت پدر مادر حفظ کنی. به پدر مادرم یکی علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. پیامبر اهلت را، خانوادت را امر به نماز کن. البته ممکنه که خانواده میگه یعنی فامیل دور و نزدیک هم رو و انذر عشیرتک
اقرب
اقرب، میگه اینا رو امر به نماز، امر به توحید کن، امر به تربیت الهی بکن. البته کار سختیه، صبر کن.
واستبر
خیلی ها یک بار به بچه میگن نماز بخون، نخوند یا یه قرزت دیگه نمیگن. آقا از بچگی میگه از قال لقمان لبنهی و هو یعظهو و هو یعظهو، اون واو حالی است. یعنی اصلا از اون بچگی این پدر نسبت به این بچه و خیرخواهی برای این بچه داشت موعظه میکرد و به صدا برنامه ریزی براش میکرد که این به هدایت برسه. و اولین نکته ای که آموزش بهش میده اینه که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اولین چیزی که یادش میده توحیده. خب پدر مادر ما نسبت به بچه هاشون، نسبت به اعتقادات بچه هاشون چیکار دارن میکنن؟ یا ای حال از این آمنو قو انفسکم و اهلیکم. خب اعتقاداتش محکم نکنی، این گرفتار شک و شبهه میشه و گرفتار آتش جهنم میشه.
بله، دین اسلام دین اجتماعیه و اگه خداوند میخواد که انسان به سمت بهشت بره و به سمت عرفان و ملکوت بره، میگه تنها نه، یا اون اطرافیانت رو هم با خودت
بله بحثه و به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بله.
خیلی ممنون و متشکر از شما قسط اسلام و المسلمین جناب استاد ملکی و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه نگاهی دوباره به قرآن رو پیگیری کردید. از نگاه های گرم و صمیمانتون سپاسگزاریم. امیدوارم فرصت باشه در برنامه های آینده هم خدمتگزار شما باشیم. تا فرصتی دیگه هم از اون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.